أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب، طبق سنت چهارشنبه ها، قبل از ورود به مباحث فقهی و اصولی ما، انشاءالله جلوتر یه تذکر اخلاقی خدمت دوستان عرض بکنیم، که هرچند البته بدون شک بنده نیازم بیش از همه دوستان است، انشاءالله خدا توفیق تأثیر و توفیق عمل به همه تفضل بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما اون تذکری که در این هفته و در بحث این چهار شنبه به نظرم رسید خدمت عزیزان عرض بکنم، در رابطه با مسئله عیب‌جویی از سایر مؤمنین است. مقدمتا عزیزان همه مستحضر هستند که اصلا انسان، این بشر دوپا، فطرتا یک موجود اجتماعی است، نیاز به ارتباط داره، نیاز به معاشرت داره، نیاز به رفت آمد و انس داره. الا اینکه در دین مبین اسلام دستور اینه معاشرت به هر قیمتی نباشه، ارتباط به هر شکلی نباشه، و سعی شود این ارتباطات و معاشرت ها با همین رنگ و لعاب دینی و مذهبی صورت بگیره، که این موجب کماله. حالا یکی از این حدودی که در این مسئله معاشرت ها و ارتباطات به ما دستور داده شده، دقیقا همین تذکری است که بهش اشاره کردم، که مؤمنین در ارتباطشون با دیگران اهل سرکشیدن و جستجو کردن و کنکاش کردن در امور خفیه و پنهان دیگران نباشن، و بعد از اون عیب‌جویی از دیگران نکنن. حضرت فرمود لا تفتش الناس فتبقى بلا صدیق. در کارهای دیگران کاوش و جست و در نتیجه از اونها عیب‌جویی نکن، که اگر این چنین شد تو بدون دوست و رفیق تنها رها میشی و این خلاف اون نیاز غریزی شما خواهد بود. فلذا این اصل یک اصل بسیار محکم و همچنین محترمی است که به همه ما التزام اون و رعایت اون لازم است. ولی اینکه درست حق مطلب برامون جا بیفته و ضرورتش رو بهتر درک بکنیم، بنده پیشنهاد میکنم که خاصیت و نتیجه این رفتار رو انسان در خودش تصور بکنه، کنترل بکنه، تست بکنه، ببینه برای خودش چه حالی پیش میاد، بعد خواهد دید که رفتار او با دیگران چه حالتی رو ایجاد میکنه که در نتیجه مراقب باشه. بنابراین ما اینطوری تصور بکنیم، یک کسی داره تو زندگی ما سرک میکشه، در برنامه های ما، در رفتار ما کنکاش میکنه، هی جستجو میکنه و گاه اوقات هم بدون این که عنایت داشته باشید، بعد از سرک کشیدن و کنکاش در برنامه های زندگی من، بدون این که از انگیزه کارهای من خبر داشته باشه، از جهت و علت رفتار من خبر داشته باشه، بعد از او سرک کشیدن حالا بیاد یه انقلتی هم بزنه، یه خردگیری هم بکنه، اشکالی هم بگیره، ابجویی هم بکنه، حال من در اون لحظه چه حالی به هم دست میده؟ من نسبت به اون شخص چه تصوری خواهم داشت؟ چه حالی نسبت به او خواهم داشت؟ آیا حال خوشه؟ حال مطلوبه؟ هرگز. گاه اوقات به دور باشه مازلا، این رفتارها گاه اوقات میتونه دوستی 20 ساله رو در هم بشکند، نابود بکنه، پاره بکنه. اینه که اگر میخواییم زندگیمون مطابق با فطرتمون پیش بره و با دوستانی معاشرت داشته باشیم و این معاشرت‌های سالم باشه، پس خودمون مراقب باشیم که واقعا در زندگی دیگران سرک نکشیم، خرد جویی نکنیم، عیب جویی نکنیم که موجب دل سردی بین قلوب نشه. و من میخوام بالاتر از اون این رو توصیه بکنم عزیزان من، حتی گذشته از رفتارهای اجتماعی و معاشرت‌های اجتماعی، حتی در درون خانواده، در درون خانواده هم اون عیب‌جویی‌هایی که سر از دل سردی، سر از اونجا در می‌آورد، موجب دل سردی میشه، حتی آدم در خانواده هم مراقب باشه این مسئله اتفاق نیفته. البته اینها غیر از تربیت افراد خانواده هست، غیر از مسئله نهی از منکره، اونا سر جای خودش محفوظه. ما وظیفه داریم در مقابل منکری که آشکار فاحشه در خانه یا معاذالله خانواده یا جامعه، نسبت به اون برخورد بکنیم. ولی برخورد با منکر غیر از بریدن دو تا حرفه، تربیت افراد خانواده غیر از عیب‌جویی از افراد خانواده هست، اینا دو چیز هستن. اسلام می‌فرماید او انفسکم و اهلیکم نار، شما نسبت به افراد خانواده خود وظیفه دارید، باید در امور تربیتی و اخلاقی اونها دخالت بکنید و حتما نظارت داشته باشید. و مرد به عنوان مسئول خانواده وظیفش بیشتره و محاسبه و حساب کتابش هم در قیامت سخت‌تر و بیشتره، اونا سر جای خودش محفوظ. ولی نه، غیر از اونجاست که کسی بخواد خدا نکرده در روابط خانوادگی اهل عیب‌جویی باشه. اون دیگه مصادیقش زیاده، مصادیقش روشن هم هست که خدا نکرده آدم دست بذار رو بعض از رفتار همسر، مخصوصا اگه بخواد بزرگترش هم بکنه و بعض از عیب‌های او رو به رخش بکشانه، عیب‌جویی ازش بکنه، بزرگ بکنه، تو سلی بزنه، ملامت و مذمت بکنه. اینا نه، اینا اسلام نه تنها توصیه نکرده بلکه نهی کرده. ولی همین اسلام میگه که مراقب باشید که افراد خانواده از زن و فرزند مبتلای به منکری نشوند، مبتلای به سوء تربیت و سوء اخلاقی نشوند، و اگر شدن شما وظیفه دارید که اونها رو اصلاح بکنید. پس این دو چیزه که البته تشخیصش خیلی مهمه، تشخیصش هنره، و برای همینم هست که اخلاق عملی خیلی مهمتر از اخلاق نظریه، هرچند که بالاخره اخلاق نظریه یک نوع مقدمه است و مقدمیت دارد، بالاخره باشه، لیکن این اخلاق نظر ما رو سرگرم خودش نکنه، این اخلاق نظر برای ما بت نشه، این اخلاق نظر ما رو در خودش محدود و محصور نکنه. این رو به عنوان واقعا صرفا مقدمه که آشنایی به کار بشیم و بتونیم در مقام اول به کار ببندیم. غیر از این که خدای تبارک و تعالی خیلی از فالهمها فجورها و تقواها، خیلی چیزها رو خودش اثر لطف و محبتش واقعا به بنده الهام میکنه. ما اگر به ندای فطرتمون و به الهامات رحمانیمون توجه بکنیم، خیلی کارمون بهتره و خیلی روزگارمون بیشتر جلو افتاده. حالا یه حال شلا خدا کمک بکنه، خدا توفیق بده بتونیم واقعا اون چی که وظیفمون هست رو اولا درست تشخیص بدیم، درست درک بکنیم و بعد هم به خاطر خدا عمل بکنیم و درست هم عمل بکنیم. شلا خدا مطالبه حتی محمد و آل محمد و حضرت زهرا به همین ما توفیق بده. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب اما در بحث فقهیمون، ما در جلسه دیروز بحثمون به نقد و بررسی اون وجوه ثلاثه رسید. خاطرتون هست که صحبت سر این آیا در انتصاب به هاشم برای مستحقین خمس، آیا باید این انتصاب حتما از طریق پدر بوده باشد یا انتصاب از طریق مادر هم کفایت میکنه؟ از اون هم مستظر هستن، ما تو مسئله سه داریم صحبت میکنیم، در بحث قسمت خمس در مسئله سه. موضوع مسئله سه هم همینه که مستحقین خمس که باید منتسب به هاشم ابن عبد مناف باشند، این انتصاب باید به چه صورت بوده باشد؟ آیا این انتصاب به هاشم حتما باید انتصاب پدری بوده باشد؟ یا اگر انتصابش مادری هم باشه کفایت میکنه و اشکال نداره؟ از فقها فرمودن بر اساس اطلاق برخی از روایات مطلق انتصاب به هاشم کفایت میکند ولو از طریق مادر بوده باشد. نقطه مقابل سه وجه شمرده شد که ناقض این اطلاق روایات است و با وجود این وجوه ثلاثه تمسک به اون اطلاقات صحیح نبود. حالا مرحوم آقای صافی هم اون روایات مطلق رو خوندن، فرمودن هم این وجوه ثلاثه که نقیض اون مطلقات هستن، اطلاقات هستن، هر دو رو فرمودن. بعد از این که هر دو رو فرمودن، در مقام نقد این وجوه ثلاثه هستن. فلازم فرمایند نسبت به اولین وجهی که به عنوان نقد اون اطلاقات مطرح شد که مسئله شهرت هست، چون آن فرمودن بین فقها شهرت وجود دارد که منتسبین به هاشم الزاماً و صرفاً باید حتما از طریق پدر بوده باشن. خب حالا میخوام ببینیم این وجه و این ادعای شهرت اینجا درست هست یا نه و آیا اصلا فایده هم داره یا خیر. مرحوم آقای صافی میفرماین که تو مسئله شهرت البته وجود داره و این شهرت محرز هست و با توجه به این که فقط سید مرتضی و ابن حمزه مخالفن و ما این دو نفرم میشناسیم و در قدح اینها و مخالفت اینها مشکل وجود نداره، پس باید بگیم که شهرتی که در این مسئله هست معتبره، مخصوصا اگر بخوایم این شهرت فتواییه رو یک نوع اجماع به حساب بیاریم. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علی، ایشون می فرمودن شهرت فتوایی اگر در بین قدما بوده باشد حجت است و گویا یک نوع اجماع هم خواهد بود. خب ما در مسئله مذکور، یعنی در منتسبین به هاشم که باید از ناحیه پدر این انتصاب بوده باشد، شهرت داریم. حالا اگر این شهرت احراز بشه که در بین قدما بوده، یک نوع اجماع میشه و قهرن دیگه حجت خواهد بود و کفایت هم خواهد کرد، مگر کسی که اصلا قائل به حجت شهرت نباشه و از اصل مسئله رو منکر باشه، که خوی بحث دیگه خواهد بود. پس اولین وجهی که این آیون فرمودن که عبارت است از شهرت، با این قید، یعنی اگر شهرت قدما بوده باشد، در بین قدما بوده باشد، یک نوع اجماع و ارزشمنده و حجت خواهد بود. این بررسی دلیل اول که با این شرط و با این قیود تأیید شد و تثبیت شد. و ما وجه دومی که این آیون فرمودن اینه که بین تعبیر آل و اهل بیت و تعبیر علوی و هاشمی فرقه. اگر در جا بگن این مثلا این نظرات برای آل فلان است، حالا هر کسی، یا برای اهل بیت فلان است، اگر تعبیر آل یا اهل بیت باشه، این تعبیر هم انتسابات پدری رو شامل میشه، هم انتسابات مادری رو شامل میشه. ولی اگر صحبت سر تعبیر آل و اهل بیت نیست، بلکه از علوی و هاشمی داره سخن گفته میشه، اینجا دیگه به حسب قضاوت عرفی صرفاً و اختصاصاً انتصاب از ناحیه پدر رو شامل میشه. بنابراین باید ببینیم که در روایات باب خمس آیا به صورت مستحقین خمس رو به صورت آل و اهل بیت برای هاشم معرفی کردن، و با تعبیر بنی هاشم و بنی علی و هاشمی و علوی و این چیزا اومده کدومش، این باید مشخص بشه که به چه صورته. خب در همین رابطه ایشون میفرماید ما در روایات باب خمس در بحث مستحقین خمس فحص کردیم، تتبع کردیم، این تعبیر بنی هاشم و بنی علی رو در مستحقین خمس پیدا نکردیم، بلکه این تعبیر بنی هاشم و بنی علی و امثال ذلک در روایات باب زکات اومده، در باب حرمت زکات که زکات و صدقه زکوی بر سادات حرام است، اونجا این تعبیر بنی هاشم رو ما میبینیم. وقت مرحوم آقای صافی خان دقیقاً از همینجا نتیجه گیری بکنن، چون این تعبیر در باب زکات اومده و بحث زکات با بحث خمس ملازمه داره، پس گویا این تعبیر در باب خمس هم وجود داره. من یک بار دیگه تکرار میکنم، دوستان تقاضا میکنم دقت داشته باشید که مسئله جا بیفته. ببینید صحبت سر اینه که آیا تعبیر هاشمی و علوی یا تعبیر بنی هاشم و بنی علی در باب مستحقین خمس اصلا وارد شده یا نشده، و بعد از اینکه نتیجه مشخص بشه که آیا داریم یا نداریم، اون وقت بحث میکنیم که آیا شامل منتسبین است، طریق مادر رو هم میگیره یا نمیگیره. حالا فعلا اون بمونه تا به جای خودش به این مسئله هم بپردازیم. ما فعلا در این مقام صحبت مثلا این که در روایات باب خمس در بخش مستحقین خمس که میخواد خمس رو بگه از هاشم هست، آیا با تعبیر بنی هاشم استعمال شده، با تعبیر بنی علی استعمال شده یا خیر؟ مرحوم آقای صافی فرمودن نه، ما در روایات خمس این تعبیر بنی هاشم رو نداریم، بلکه اینو در باب زکات داریم. حالا روایاتی که مطرح شده رو خدمتتون گفتیم، مرحوم فرمودید، حالا نمیخونیم ان شاء الله. این تعبیر بنی هاشم در روایات باب زکات اومده، و چون بین زکات و خمس ملازمه، یعنی چه ملازمه؟ یعنی زکات و خمس با همدیگه تلازم دارن، و به بیان روشن‌تر خمس بدیل از زکاته. وقتی در اونجا در باب زکات این تعبیر بنی هاشم اومده باشه، به لحاظ این تلازم پس گویا در باب خمس هم وارد شده، بنابراین شما هر نتیجه که در باب زکات میخوای بگیری در باب خمس هم میتونی بگیری. خب حالا اون روایت چیه در باب زکات که این تعبیر درش وارد شده؟ دقت بفرمایید. اون روایت اینه، روایت از عیسی بن القاسم از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت اینچنین فرمودن، حضرت فرمودن ان اناس من بنی هاشم. آقای نقی پور اگه تشریف دارید سر کلاس علامت کف دست رو بزنید که من خدمتون میکروفون بدم، در خدمتون باشیم که این روایت رو از به خدمت شما برای دوستان بتونیم بخونیم و دوستان کنترل بکنن. حالا اگر دوستان دیگه کسی هست که آمادگی داره، یعنی به این معنا که هم سیستمش درست باشه هم محیط اطرافش صدای اضافی نداشته باشه که برای ضبط مشکل پیش نیاد، اگر کسی آمادگی داشت میتونه علامت کف دست رو بزنه که ما خدمتشون میکروفون رو تقدیم میکنه و خدمتشون باشه انشاءالله. خب روایت رو همه دوستان ملاحظه بفرمان، همه رفقا بر اساس تقریرات و جزوهی که در اختیارشون هست این روایت رو ملاحظه بفرمایید که اگر جایی رو کم و کاست یاد داشت کردید و اشتباهی هست بتونید جبران بکنید. امام صادق سلام الله علیه فرمودند ان اناسا من بنی هاشم، اناس یعنی گروه طایفه، یک گروه و یک طایفه از بنی هاشم. ببینید چند سال همینجاست تعبیر بنی هاشم اینجا اومده، این مربوط به باب زکات. ان اناسا من بنی هاشم اتوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گروهی از طایفه بنی هاشم اومدن خدمت پیغمبر، فسالوه از پیغمبر یه درخواستی کردن، یه تقاضایی داشتن. درخواست چی بود؟ تقاضاشون چی بود؟ فسالوه ای استعملهم على صدقات المواشی. این طایفه از بنی هاشم وقتی خدمت پیغمبر رسیدن از پیغمبر تقاضا کردن که اونها رو استعمال بکنه، استخدام بکنه، به خدمت بگیره در باب زکات و صدقات چهار پایان. منظور از صدقات زکات، مواشی منظور چهار پایانه. به این انعام ثلاثه میدونید که زکات تعلق میگیره. بعد این گروه از بنی هاشم خدمت پیغمبر رسیدن، فرمودن برای جمع آوری زکات این چهار پایان ما رو مأمور کن، ما رو استخدام کن، ما بیکاریم، کار نداریم، مشکل داریم. و همه الان متاسفانه عده زیاد از جوانهای مملکت ما بیکارن، شغل ندارن، چون شغل ندارن نمیتونن ازدواج بکنن، چون شغل ندارن متاسفانه گرفتار بعضی از مصائب و مشکلات و مسائل ضد اخلاق هم شدن. شغل خیلی مهمه. اینا میگن ما شغل نداریم، ما بیکاریم. خب حالا که بیکار هستیم برای این کار جمع‌آوری زکات چهار پایان ما رو مأمور کن، به ما شغل بده. و قالو و سپس به حضرت اضافه کردن و عرض کردن که یکون لنا هذا السهم، اون سهم و اون بخشی که در باب زکات خدا تعالی در اون آیه برای عاملین و کارگزاران جمع‌آوری زکات قرار داده، اون سهمش هم به ما بده. یکون لنا هذا السهم، سهمی قسم برای ما باشه. الذی جعله الله للعاملین علیها، کدوم سهم؟ اون سهمی که خدا تعالی قرار داده است اون سهم رو برای عاملین بر زکات، یعنی اونایی که زکات رو گردآوری میکنن، جمع‌آوری میکنن طبق نص آیه قرآن و دستور قرآن، اینها یه بخشی از زکات رو میتونن بردارن برای خودشون. حالا این هم گروه بنی هاشم تقاضاشون و حرفشون همینه، فنحنا اولا بهی، ما سزاوارتر هستیم به این کار نسبت به بقیه. وقتی ما از بنی هاشم هستیم، نزدیکان شما هستیم، فامیل شما هستیم، اینجا بالاخره احتیاج به این کار داره، خب از فامیلت انتخاب کن، چرا سراغ غریبه ها میری؟ پیغمبر بهشون جواب داد. این روایت رو امام صادق از جدش رسول الله داره نقل میکنه که وقتی اون گروه بنی هاشم اینطوری به حضرت فرمودن، عرض کردن، حضرت اینطوری جواب فرمود: یا بنی عبد المطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، ان الصدقه لا تحل لی ولا لکم، صدقه نه بر من حلاله نه بر شما حلاله، ولیکن قد وعدت الشفاعه، لیکن من وعده داده شده ام، خدا به من وعده داده که قدرت شفاعت رو برای شما داشته باشم. یعنی منظورش اینه که شما به مال دنیا خیلی دل نبندید، چشمتون رو به دنیا گره نزنید، همه چیزتون رو با دنیا مقایسه نکنید. آخره درسته که نباید انسان به دنیا بی‌اعتنا باشه، ولی که همه چیز چن به دنیا گره بزنه این درست نیست. و میخواد حضرت اونا رو تذکر بده به مقام شفاعت و اون جایگاه اخروی. تو مقال ابو عبدالله سپاس حضرت در ادامه فرمود که اشهد لقد وعدها، من شهادت میدم که پیغمبر بین شفاعت وعده داده و پایین وعدش هست. و فرمود فما ظنکم یا بنی عبد المطلب، خیال شما چیه؟ اعتقاد شما چیه؟ اذا اخذت به حلقت باب الجنه، اون موقعی که من حجت خدا کنار درب بهشت هستم و این حلقه درب بهشت رو میگیرم، یعنی اونجا دیگه بالاخره قسیم النار و الجنه هستیم، اترون مؤثرن علیکم و غیرکم، ای خیال کردید اونجا غیر شما رو به شما ترجیح میدیم تقدیم میکنیم؟ نه، منظوری که اونجا انشالله براتون جبران میکنیم. بالاخره این زکات برای ما حرامه، فعلا چشم بپوشید، دست رازی بین نکنید، حرف زکات رو نزنید. انشالله با تحمل این سختی و مشکلات بحث شفاعت رو در قیامت خواهیم داشت و اونجا انشالله براتون جبران خواهیم کرد. علیه حال این متن روایت بود و همطور که آدرسش رو ملاحظه فرمودید، این در وصول شیعه مرحوم شیخ قرآن آمولی این رو در باب مستحقین زکات نقل کردن. اصلا روایت مربوط به روایت باب زکاته. حالا در اینجا نتیجه گیری که ایشون از این روایت کرده اینه که در این روایت هم بنی هاشم اومده هم بنی عبدالمطلب اومده، ولی چون برای زکات مستقیم نمیتونیم برای خمس استفاده بکنیم الا از این طرف که بگوییم بین حرمت صدقه و زکات و استحقاق خمس ملازمه وجود داره. یعنی اون کسی که زکات برش حرامه، یعنی حتما خمس برش واجبه. خب در این روایت صراحتا حضرت می فرماید بینها که شما از بنی عبدالمطلب هستید، صدقه بر شما حرامه، زکات بر شما حرامه، حالا که زکات بر شما حرامه پس قهرن مستحق خمس هستید و خمس بر شما حلال و مباح خواهد بود. خب پس در واقع این روایت ملازمه با وجوب خمس داره، میتونیم ازش وجوب خمس و مستحق خمس رو نتیجه گیری بکنیم. پس این روایت در واقع با این طریق برگشت به باب خمس میکنه و ما میتونیم بگیم مستحقین خمس، نه دیگه زکات، دیگه از زکات نیم حرف نزنیم، مستحقین خمس اونا هستن که از بنی عبدالمطلب و بنی هاشم بوده باشن. پس در باب مستحقین خمس تعبیر بنی هاشم و بنی عبدالمطلب پیدا شد. مرحوم آقای صافی از این طریق یعنی این تعبیر رو در باب روایت خمس اثبات میکنه. خب حالا این جهت اول مسئله بود که بالاخره به این شکلش ما تعبیر بنی هاشم و بنی عبدالمطلب رو هم در خمس میتونیم ادعا بکنیم که داریم. حالا که اینش ثابت شده وقت بریم روش بحث بکنیم، آیا این تعبیر بنی هاشم مخصوص منتسبین از طریق پدر هستن یا شامل منتسبین از ناحیه مادر هم میشود؟ این دیگه بحث دومه جهت مسئله ماست، که چون وقتی کلاس فقه همون به پایان رسید و یه دو سه دقیقه در وقتش رد کردیم، اجازه بدید که پیگیری اون رو بذاریم برای انشاءالله جلسه بعدی که به فضل خدا و لطف اهل بیت ما شنبه انشاءالله تو جلسه بعدی خدمتتون خواهیم بود و مسئله رو تعقیب خواهیم کرد. خب یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.